جدا میشه و به آینده انقلاب اسلامی و مدن اسلامی نظر میتونه شاهدش رو باوری اما دارم یا خواسته یا نخواسته به اون آینده نظر من دارم. اینجا یه اختلافی هست در آتون تعلیم دیگاه تا یه واقعا نفعه این دو نگاه نگاه من به تاری و سوداوی پسکنم دو جایگاه از دو منظر داره به وضعیت کنونی ما نگاه میشه، یه جایگاه داره وضعیت فعلی رو میکنه با نظر اجمالی به آینده و با بیم و امیدی که نسبت به آینده داره و طبیعتاً تر مشکلاتی که برای رسیدن به این آینده مقابله سیده گام شاید که آینده امیدوارتر با نظر تفصیلی بیشتر به آینده و البته در این عدم غفلت نسبت به وضعیت این هر دو روی یک سکن و دارن هم دیگه را تبدیل میکنن که توی نامه هم که آده خدا هر نوشته بودن من تستالی اشاره کرده بودن به این وجه قرابت فکری به نوعی گفته بودن که من به این قرابت فکری به این خودم و از خلط و آزاده مباحث بکنم که حتی گاهی متونی که خودم نمیشتم توی طرح بحثه ایشون در خودم هم روشن و همه ایست این جلسه از سرسر جلساتی که برمی کردیم به نفرد تالی که در این که از این واژه جهانی میانه دو جهانه ایشون وام گرفته شده و به طرح اندیشه انقلاب اسلامی پرداخته میشه و فرصت اسلامی بحثی که شما سالهاست دست گرفتید و بهش پرداخته اینجا بازی نظر تفصیلی بهتر بیشتری بشه و در اینش نسبت بین حضرت عالی و طریق اندیشه شما باید خود رو هم تبیین بشه اگر همدلی و همسخنی هست به جوه این همدلی و همسخنی و اگر امیانا تفاوت و همشاهی یا اختلاف بزرگاه یا آینده بینی و ارزم به حضور شما وضعیت خانی و تفاوت بین شما و ایشون هست اینجا به مداخله و کم کاش گذاشته باشه به نظر تیم فرصت میشه باب بحث رو بازده چیزی که سال باز گوشه و کنار بهش اشاره میشه که بعضی معتقدم یه گشتیه تغییر روند دیدگاهی جای دکتر داوری نسبت به بحث انقلاب اتفاق افتاده طاهرزاده هم تقریبا باش همدل شده اون بحثهای نقل تکنیکی باز این در واقع پرسش هست آیا واقعا تغییر دیدگاه استراتژی عوض شده به اندیشه جدید رسیدیم یا نه ادامه همون مباحث گذشته که همیشون هم از اتحاد داشتید و به تبدیل این جمع بندی رسید نظرم نه یک بار برای همیشه بلکه بابش که همچه باز بوده اینجا ما داره تفصیلی تر به وجوه همدلی یا وجوه تفاوتی به این برنش از کرده که از اتالی تنظیم کردید با همین عنوان انقلاب اسلامی طلوع جهان در میانه جهان ناظره به همون مقاله سر مقاله 68 نشریه فن اسلام علوم هست ایران مسائل و مشکلاتش اگر سلام بودید تا بعد سر وصلی باید مکنم مقدمه این نسبتاً طولانی که عرض شد اگر مطرح مقدماتی از را تابعه کسیش دارم از سیستان را بفرمایید تا اون بخشی که گزینه شده از مطرح و از دل مقاله های دکتر دایی هست رو بخونم و انشالله به مطرح باشم و شاید
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد خوبیه، اگر رفقام باز مسئله دارن بفرمایید، منم یه عرضی مختصری میکنم و ورود میکنیم رو خود فرمایشات آقای دکتر داوری که ببینید نسبتمون با یه متفکر چه نسبتی باید باشد، اساسا تفکر رو چطوری باید دید و باش برخورد کرد. رفقا فرمایشی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمه میگم، حالا من از این باب فکر کنم مسئله رو بابش باز کنم که آخر ما اگر ما به تمدن فکر میکنیم و واقعا هم تمدنی که بناس شکل بگیرد صورت یه به طبیقون صورت تمدن ماده تمدن آینده بر اساس صورت تمدن قبله، یعنی بخواهیم و نخواهیم ما باید به تمدن غرب نظر بندازیم و اصلا تمدن نوین اسلامی و فرقش با تمدن مهدوی تو همین جاست که شاید تمدن مهدوی نظر چه بس و اصلا به چیزی به نام غرب به این معنایی که موجوده نداشته باشه، اما ما امروز در تمدن نوین اسلامی حتما باید به مسئلهی به نام غرب نظر کنیم. خب اگر اینجا توجه به این غرب و توجه به این فضای مسئله اساسی است، اینجا اتفاقا ما اتفاقا اگر به عنوان کسی که میخوایم تو این باب تمدن رو باز کنیم و جهت به سمت این به تعبیری تمدن رو در نسلمون ایجاد کنیم، اتفاقا اینجا باید دکتر داوری رو اشاره بکنیم. یعنی غفلت از اشاره کردن به دکتر داوری باعث خدای نکرده یک تهجرهایی در فضای نگاه دین، نگاه حالت درقل ما در فضاهایی که مطرح میکنیم اتفاق میفته. اینجا احساسم اینه که حتی ما برای حتی طلوعی بین دو جهان یه مقدمه ای رو نسبت به خدای داوری ما نیاز داریم، نسبت به داوری که از عمد یک نوع روش خاص برای حرف زدن خودش داره. من میگم عمد، یعنی بنا نداره با اینکه یه سالیانه بسیار زیادی تا اجتهاد را تو فضای حوزه میگذرونه، اما اصلا دلش نمیخواد به هیچ عنوان ادبیات دینی استفاده کنه، برعکس استاد طاهرزاده که بناست ادبیات دینی استفاده کنه و بناست فیلسوفانه به تعبیری حرف خودش بزنه. و بعضی وقتا میدونیدم به ما اصطلاح همه میگیم که آب تو خونه مورچه میریزد. خب کسی که فضای مثلا ما میگیم فیلسوف، یعنی کسی که زمانه رو خوب گزارش از زمانه میده. خب وقتی نامه مثلا به برای همون چی بود، نامه برای این علم دینی میدن، یعنی من میگم آقای دکتر داوری خیلی منتظر این برخورد ها با خودش هست، یعنی اگه نباشد میمونه از همانگه فیلسوف نیست به معنی فیلسوف خودش. و وقتی هم برنامه فیلسوفا می نویسند یا کتاب به تعبیر نقدها رو میارن به صحنه، خوب استقبال میکنه از این مسئله. الا چه احساس میکنم اینست که میفهمه انگار آینده ای در پیشه که اتفاقا این روز باید این حرفا رو بزنه تا آینده ها مسئله براشون، چون اصلا اون به عنوان این که الان تو این فضا چی کار انجام ده نداره، اتفاقا در یک قدم به اون و چه حقیقی نظر میندازه. اینجاست که من احساسم اینه که در این حالی که باید دکتر داوری خوب ترسیم بشه و خوب به تعبیر مطرح بشه و غفلت از دکتر داوری را امروز باید به نسل بگیم اگر نداشته باشین دکتر داوری به چه بحرانی گرفتار میشی، از اون طرف هم بگیم آقا اگه مثلا با دکتر داوری اومدین جلو تا کجا میان جلو و چرا یه عده بعضا تا یک دفعه میبینیم با انقلاب میان جلو و یک دفعه میبینیم از انقلاب میبرن. آیا گفت که خدا رحمتونه مرحوم آقای آقا رحیم ارباب گفته بودن که آقا اینا بچه همون کافر شدن، آقا رحیم گفته بود نترسید کسی کافر نمیشه، اینا کفرشون رو شده، چه بس اصلا کسی با داوری خوندن به تقابل با انقلابی وقت کشته نشد اما کفرشون به تعبیر رو میشه. اما این احساس میشه یه استکاک ما با جریان هایی که با داوری صرف ارتباط دارن، این احساس رو میکنیم که انگار این روحی که به نام انقلابی روحی جهادی روحی که بتونه با حاج قاسم بتونه با مثلا حججی ها تو این تاریخ، یعنی من میگم اگر بناس فیلسوف تذکر به روح زمانه باشه و چرا مثلا نسبت به بعضی از مسائل اساسی یک دفعه چشم بسته میشه. اینجا شاید نقدای من اینجاست که میگم احساس میکنم که ما نیاز داریم که این دکتر داوری را حتی اگر نقد هم میکنیم از این نقدا بیام ببینیم کدوم جنبه چه بسا ما نگاه دیدمون نسبت به این مسئله اشتباه هست مسئله مطرح بشه. حالا ببخشید من ورودم و اینجوری کلام، شاید احساسم این بود که قبل از هم ورود به این جهانی میانه تو جهان که اصلا انگار همه بحثای دکتر داوری را داره این بحث با همین یک میگم یه اجمالی که تو جاهای مختلف زمین تعبیری زبان‌های مختلف و وضعیت مختلف حرف میزنه، حالا یا خرده یا کتاب یا بحثای اون مقاله که پیرامون هستم مرگ بر آمریکا و بحثی که ایجاد شد همین جهانی بین دو جهان، آدم احساس میکنه که انگار همش یه حرفه که داره با زبان‌های مختلف بیان میشه. درست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدونم یه نکته ای من به ذهنم میرسه، من حالا شاید یه دفعه بیافتیم تو خودی بحث البته، اما ببینید این طلوع جهان بین دو جهان من میگم کربلاست. یعنی حالا مثلا ما اگر در واقع مثلا برگردیم به زمان امام حسین علیه السلام، در واقع یه تاریخی به نام تاریخ اسلام وجود داره و خب حالا اون سیطره ای که حالا اموی های روی اسلام پیدا کردن و یه قرائتی از اسلام ایجاد کردن که حالا شاخصش اینه که با قدرت و ثروت و اینا خلاص سازگاره، مثلا علل خصوص حالا بعد از خب فتوحات هم هست و غنایم بسیار زیادی که مثلا مسلمان به دست آوردن و انگار امام حسین علیه السلام متوجهن که خب اون اسلام چیز دیگری بود و باید یه جهان دیگری آغاز بشه و دوباره باید به اصطلاح یه بازخوانی بگیم، نمیدونم بگم یه تجدید عهدی باید اتفاق بیفته با اون اسلام که در واقع توانه، حالا بگم حالا اینا رو پایه امام حسین علیه السلام نذاریم، ولی توانه ساختن یک زندگی رو داره، یه حیات طیبه رو داره. خب شاید خیلی هایی دیگه هم مثلا بخواهیم از اون آدم هایی که توی اون زمان بودن، اونا مثلا اعتقاداتی نظیر اعتقادات امام حسین علیه السلام داشتن که به هر حال اسلام میتواند یک زندگی بسازد. اما امام حسین علیه السلام آشکار شدن اون جهان رو در شهادت میبینه، در یه مسیر حالا مقاومت و صبر میبینه. حالا من کلمه صبر این که آیه دکتر داور اینجا به کار برنده میگم مقاومت در دنیای امروز. و خب حالا میگن که حالا به یه نوعی امام حسین علیه السلام میگن به اون جهان میشه برگشت، به اون جهان برگشتن یا اون جهان رو میشه باش تجدید عهد کرد. اما اینکه خیال کنیم با اموی ها میتونیم یه مسیری رو بریم که این جهان دوباره به ما برگرده، این آرزوی محاله و همه یه تلاش های ما رو پوچ و بی نتیجه میکنه. باید یه در واقع طرحی در انداخت که اون طرح در واقع کربلاست و شهادت. من میگم آیا میشه به این فکر کرد که انقلاب اسلامی هم در دنیای معاصر چون این طرحیه، یعنی تا رسیدن به تمدن نوین اسلامی طرحیست که حالا بگین کربلایی که صد ساله، مثلا یعنی کربلایی که صد سال از جهاد و شهادت و ایثار نمیتونه در واقع بیرون بیاد. اون نگاهی که در واقع فرض کنید شاید به نظر من دکتر داوری نقادش هست توی این بحث ها، نگاه رایجیه که انگار تمدن نوین اسلامی رو همین الان درش نشسته و انگار احساسش اینه که خب من الان با همین مواهب توسعه، با همین در واقع امکاناتی که همین توسعه داره به من میده، من میتونم، من انگار امروز همون تمدن نوین رو درش نشستم. جوری از مثلا خانواده صحبت میکنه، جوری از حالا مثال خانواده رو میزنم به این جهت که یه توصیفی از مثلا یک خانواده میده که انگار میشه مثلا با روانشناسی دنیای امروز در واقع این خانواده رو احیا کرد، میشه مثلا با این دستوراتی که وجود داره، میشه با پارک رفتن و سیتی سنتر رفتن و نمیدونم اینجور مسائل، انگار میشه خانواده ای رو فرض کرد. خانواده رو تو افقی که شهید حجاجی میبینه شاید نمیبینه، یعنی اون چیزی که شهید حجاجی میگه که وقتی با علی صحبت میکنه انگار حالش اینه که بابا من اگه برم پیش تو هم اگه وایسم پیشت نیستم. یعنی این دنیا دنیایی نیست که به ما مجال یک زندگی بده که من در کنار تو باشم. این دنیا جز با رفتن من و با مقاومت و ایثار و با صبر این جهان به ما بر نمیگرده. من احساسم اینه که اون چیزی که شاید دکتر داوری مسئله شه و در واقع وقتی به مثلا حال جریان مذهبی و انقلابی نگاه میکنه در واقع تعجب میکنه، اینه که میگه که خب شما که دایه یک نگاه، یک ساختن یک زندگی دیگر دارین، چجوری میخواین توی این جهان با مواهبی که این جهان با این بانکی که شما فکر میکنید، با من خیلی عجیبه مثلا شما دقت کنین الان مثلا یه سری از طیفای مذهبی مثلا فکر میکنن که با بیت کوین ما مثلا اقتصادمون رو میخوایم حل بکنیم. خب چطوری ما با این نحوه از تصورها شدیداً هم انقلابی هستیم و میگیم که آقا ما الان به آمریکا غلبه میکنیم، مثلا ما امروز مثلا فرض کنید به نظام شرکت های چند ملیتی که یه تصرف اختاپوسی رو جهان دارن ما میتونیم غلبه کنیم. و اگر راه در واقع بخوای دشواری جلو اینا بذاری که راه مقاومت و جهاد و از خودگذشتگیه، احساسش این است که تو داری بی خود نارا دین که این حرفا رو نزده، دین که میگه که باید بالاخره به خانوادت برسی و به نمیدونم به رفاهت برسی و مثلا یه با یه ادبیات این گونه ای مثلا در واقع شما باهاش مواجه هستین. و خب این خیلی به نظرم سنگینه، یعنی اگه ما این نوع نگاه رو تو کشور خودمون بخوایم ارزیابی کنیم، شاید ما در بسیاری جا این نوع نگاه داریم، این که احساس کنیم اون جهان رو میشه بنا کرد بدون اینکه حالا به قول دکتر تاوری با درد تفکر و جسارت در عمل. و حالا من اینا رو همیشه معناش نمیدونم، حالا شاید بگیم تفسیر آیه دکتر داوری میشه این، ولی همیشه میگم شهادت، یعنی اگه بخوایم تفکر و جسارت در عمل رو با هم یه صورتشو بگیم تو تاریخ ما چیه، خب شهادت دیگه. میگه خب میخواین شما از این راه نرین و میخواین بشه، خب این که شدنی نیست، پس یعنی ذر آرومتر به خودتون فکر کنین. و البته اون طرف آرومتر فکر کردن رو هم راهی نمیدونه، یعنی اون طرفش هم مسئله رو منطقه میگه آقا از این حالا خودخواهی و عجب و غروری که شما دارین یه مقدار بیاین پایین تا بشه اصلا یه راهی رو باز کرد. ببخشین حالا من شاید میگم یه دفعه پیدم خود بحث، اما حالا این به ذهنم رسید در مورد این طرح بحث که دکتر داوری داره میشه اینجوری نگاه کرد. ببخشین.
خیلی ممنون. خب بفرمان رفقا کمک کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه این نکته ای که آقای موسویان میگن، این ما متفکرانمون رو خوب بفهمیم که بحث قبول نیست که. و متفکر یعنی اونی که یه آگاهی های تاریخی داره، بی تفکر تاریخی که تفکر نمیشه مطلع میشه، مطلع ما خیلی داریم. متفکر اگه بگون که آگاهی تاریخی براش هست، حتما هم باید نگاه هرمنوتیکی بهش داشت. این متفکر حتما جنسش جنس نگاه هرمنوتیکی است، به همون معنی که متنی، حالا چه گفتارش چه نوشتارش، متنیست که ما باید نسبت بهش رابطه پیدا کنیم. حتی بحث این که تکلیفمون رو روشن کنیم خیلی بدیه، ما با هیچ متن متفکری هیچ وقت تکلیفمون رو روشن نمی کنیم. از عظیمترین متن که از دیگه بحث تفکرم بارد قرآنه، هیچ وقت نمیتونیم بگم خب تموم شد، ما از آیه سوره یافتیم و تموم شد. این از اینجا درس کردم که ما این مسئله متفکران زمانمون رو نمیشه نادیده بگیریم. عرض من به رفقا بیشتر همین بوده که نادیده نمیشه بگیریم. وقتی نادیده نمیشه بگیریم، خب حالا شرط تفکر اینست که ببینیم متفکرها چی میگن. و از اون مهمتر تفکر شناسی. من گاهی دغدغم اینه که بعضی موقع شخصیت گرایی نمیذاره تفکر شناسی کنیم. خود من گاهی تو جلسات مثلا انتظارم اینه که رفقا منتظر نباشن یکی حرف بزنه، همه ی حرفای یک جلسه حرف از تفکر است. یعنی اینکه این هم خودش میدونیم که ما نه تفکر شناسی نمی کنیم، متفکر هم ممکن است بگیریم، اما شخص متفکر باز میاد وسط، نه تفکر متفکر. اینا را از این جهت میگم که اگه این عادت ما بتونیم به لطف الهی داشته باشیم که متفکر رو باید که متونش رو هرمنوتیکی نگاه کرد و ضرر میکنیم اگه متفکران رو نشناسیم. حالا بیان عکسش کنیم. ما الان کسایی داریم که سخت فلسفه غرب میخونند، خوبم میخونند، ولی بنده کاملا میبینم که اینا نمیتونن یه شخصیت متفکر باشن. مطلع اطلاعشون خیلی از ما بیشتر. چرا؟ خب این ورخواد تو همین تاریخ تفکر حکمت صدرایی هم تفکره چی تو مثلا یه دی برای شما خیلی عجیبه که متفکران ما را چه آقای طباطبایی چه آقای جوادی چه این اینا متفکران ما، حالا بنابرم نیست که ما باشون هم افق بشیم. ادغام افقهای فهم خیلی واجه خوبی از گادامه. ببینین افقهای فهم کنار هم بیاد، ادغام نمیشه. به نظر شما ما آیت الله طباطبایی، امام، گادامر، هایدگر در یه افق حیات تاریخیمون نگاه کنیم؟ ادغام افقهای فهم، ببینید رو لغت ادغامش من نمیدونم اصلش چی بوده، ترجمه من سرم میشه، این که ما چطوری ما مسئله ادغام و قفلت ازش میکنیم. یا آقای داوری یا آقای طباطبایی، این نمیشه. یعنی اینا افقهای فهمن و روحیه به پا خواستن، این به پا خواستم برای مهمه. معاد قیام است. انسان پیغمبر می فرماد الان قیامتی قائم، یعنی معاد بعده یا همه حال قیام میکنه. یه چیزایی هسته که یهو قیام میکنه، اینا اسمش فهم حقیقی است. یعنی مگه شما، یعنی پیغمبر فقط برشون قیامتی قائمه؟ برای هر مؤمنی که محمدی فکر کنه یه همین انگار قیامت قائم شد. این از اینجا عرض میکنم که فهم یه قیام میکنه، بیام میکنه، میشه باش رابطه برقرار کرد. خب دوباره حساسیت هم اینجاست، چطوری شما قبول ندارید که نمیشه آقای طباطبایی را ندید؟ آقای طباطبایی که میگن به عنوان یه متفکر که متونی قدسی رو روش فکر کرده، فکر کرده اصلا بحث باور عقیده و غیر عقیده شما خودش، ما به عنوان یه متفکری که روی این متون فکر کرده نمیشه ندیدش. زنده باد کربن، هوشیاری کربن اینه که میاد میبینه آقای طباطبایی را. خب همین ضعف ها شما مگه تو رقیبتون ندارید که نمیاد طباطبایی را ببینه؟ خب چرا ما نباید که داوریا به عنوان شخصیت بیرون مذهبی، حالا بعدش البته بگو هایدگر، بگو گادامر، بگو هگل، نمیشه اینا را ندید. من نظرم از رفقا به وادی تفکر امروز نمیرسن. ببینید شیخ بهایی که مسئول دیدن خیلی چیزا نبود، شیخ بهایی خودش تاریخی داشت که میتونست کاملا با داده های خودش مطابق تاریخش بشرا هدایت کنه. خیلی هم به ما خدمت کرده، هنوز هم ما پشت در انقلاب اسلامی شیخ بهایی واسطه است. اما الان ما تو تاریخ شیخ بهایی که نیستیم، که ما تاریخ شیخ بهایی میخوایم، اما باید نسبت به متفکر به مناسبت این تاریخ فکر کرده رجوع کرد. این عرض من است در مقدمه که خواستم بگم. ولی حرف جور خودتون، بله. اون وقت حالا به قول خودتون این که یه نکته دیدن شما اشاره کردین، این متنش رو خیلی خوب بود میبودین که بچه ها نامه ای که می نویسن سخنرانی است بعد پیاده کردن، میگن فرق من با شما اینه که شما انقلاب اسلامی را خیلی نزدیک میبینید و من خیلی دور میبینم. تا اینجاش مهم نیست اون. بله بله دارم خواهم نمید. بله. اما یه واژه خیلی لطیفی به کار من که زبانش من ندارم، که خلاصه شما در یه احساسات خوشباوری هستید من از فرمایش شما رفتم اونجا. خود واژه هم مهمه. ببینید پس تا اینجا هم حالا چون بحث آقای داوری شد ما میتونیم به ایشون به یه معنا نزدیک باشیم. ایشون نامه این که میگم یه سخنرانی است، ما 5 ماه 4 ماه پیشه، ایشون میگن که من بعدم میگن خیلی عجیبه، میگن وقت یادتونه که میگن اصلا من اشتباه کردم با شما حرف زدم، چرا به اینجا میرسه؟ ببینیم اینا یعنی متفکر انتظار داره که با تفکر باش روبرو بشن. خیلی عجیبه که بچه های خوب متدین میخوان یه جا برای ایشون تو دستگاه خودشون پیدا کنن. بابا خودت تو چرا نمیاد در عالم حاضر بشی و جا خودت در عالم پیدا کنی و بعدم انقلاب و همین میشه. ما اگه بخوام سریع وارد بحث بشیم، انقلاب اسلامی در این تاریخ یه جای داره. ما همه هنرمون اینه که جاش رو درست پیدا کنیم، جاش رو. بله یه بحث خوب انشاءالله پیش بیاد. اگه ما بتونیم جای خودمون رو و انقلاب اسلامی رو با یه دیدگاهی متفکرانه پیدا کنیم، من نظرمه که هر جا باشیم در معوای این دیگه ادعای طاهرزاد است، به اعتبار اینکه بنده دنبال یه حیات قدسی دینی هم. من نمیخوام یه فیلسوف باشم یا شمارم دعوت به یه فیلسوف متفکر نمی کنم. اگرم سراغ هایدگر یا گادامر های داوری میریم، ما در جهان خودمون میخوایم خودمون را درست ببینیم. ببینید وقت حالا یه مثال میزنم باز شما کمک کنیم. اگه ما صدر اسلام بودیم بعد از رحلت پیامبر خدا صلوات الله علیه، فاجعه که از این بزرگتر نمیشه که در واقع حدم اسلام از سقیفه دیگه، ما که میتونیم علمی بحث بدیم. ولی اگه شما اونجا بودید نسبت دون را با اسلام در معوای حضور با امیرالمومنین شک میدادین، حتی به قیمت اینکه تمام جهان مال اونا باشه یا مسئله دون اونا میشون. ما 3 شخصیت الان تو انقلاب داریم. یه شخصیت که تمام مسئلهش یه نحوه، شخصیت هایی که یه جور فکری انده میشد با نه اینقدر مسائب براشون بزرگه که اصلا نه انقلاب میبینن نه حضور تاریخی حیات قدسی میبینن نه شهید میبینن. اینان دیگه من چاره ای ندارم بگم آقای عبدالکریمی، یعنی شما گاه تعجب میکنید چه من آخه یقه ایشون رو گرفتم و ول نمی کنم. آخه یه جای خطرناکی ایستاده است. به قول یکی از این کار برای اخیرم برای من نوشته بود که شما میگی هایدگر، ایشون هم میگه هایدگر، پس چه فرقی میکنه؟ هنوزم فرصت نکردم مفصل میخوام جواب بدم. خب ببینید این نحوه حضور در تاریخ نیست، این حضور در مصائبی است که نمیتونیم ما ماورایش رو فکر کنیم. شما مقایسه کنید با حضرت امام زمان شاه، امام کجا واسطه است که میتونه با اون فجای شاه را یادون باشه ریشه اصل اسلام اومده بود بکنه دیگه، یادون باشه همه چیزم دست اونشون بود. شما سال 41 مطالعه کنید، سال 41 و 42 سال 43 اینا فکر کردن امام رو تبعید کردن، اینا بعد از پیروزی امام رو تبعید کردن نه بعد از شکست امام. امام سال 41 پیروز شد با اون مقابلهی که با انجمن های یاد فهم. گفتم 3 شخصه، یکی این تیپ که اینا همین مثلا این جلسه نهم، این 10 جلسه ایران و مسائل پروبلماتیکش نگاه کنی، من داشتم کشیدن گفتم خب این جوانزمون بسته به کجا میرسه؟ این همه مسائل، این همه مشکلات، این همه درد سر، خب به هیچ جا نمیرسه. این من جوانایی ما قصه میخوره دادم براشون که گرفتاره یه همچی متفکرایی هم که تفکره با، ولی تفکری که بیشتر شاید بگم سرابست. این یه متفکر داریم مثل آقای دکتر داوری اینا. دکتر داوری اینا در یک تفکر تاریخی که می فهمن مسائب چیست کاملا با آقای عبدالکریمی یکی هم میمونه که ایشون یه راهی که در انتحار راه مثبتیست رو ازش غافل نیست. شما گاهی 90% میبینی ناپوشش داره. خیلی دقت به عرض من بکنده، من بقیه اسم نمیارم. شما خیلی آره دارین چه داوریت، میخوام اون اشکالی هم که اون روز بود بخوام جواب بدم، خیلی آره دارین چه داوریت. خب بعدم اینه که اینا داوریان ولی به هیچ دردی نمیخورن، هیچ دردی هم درمان نمیکنن. همین که عرض کردم بسیار خوب مسائل رو میگن، مسائل کشور رو میگن، ولی هیچ راهی که راه خرد قومی قدسی این ملت باشه جلو اینا نمیذارن. باشه ما دوباره دقت کنیم، اون که شما اشکال کنیم که اصلا خرد قدسی قومی ما نمیخوایم، که همین که مثلا ما همین باز سخنران جلسه نوهشون شما میگن مثلا خب مثل اروپا بشیم، مثل اروپا بشیم. پس شما این همه بخوای ما اروپا نشیم، خود این جمله جلسه نوهی مسائل پرابلماتیک ایران. خب آقای دکتر داوری در خیلی وقت داد تا این جاها مثل ایناست، اشکال میکنه نقدی که خود هایدگر به مسائل داره میکنه، اما آدم میبینه در اون افقهای دور یه هوشیاریایی داره که این هوشیاریاش باعث میشه که اولا ما با ایشون خودمون را میتونیم هم نه میتونیم با هم یه جور اهل فکر بدونیم، ایشون را اهل فکر بدونیم، همراه های اینا نخواستم بگم. ولی دوباره دقت کنید مثل یه آدمی است که داره بلند میشه قیامی را جلوی ما میذاره. عرفم اینجا بودا ببینید قیامت قیامیست جلویش ما آیه قاز جاره دن فعضا هم قیامون ینظرون، اینا میتونید به نفخه دوم بزنید، ولی جاوایی داریم که تقوم و ساعه یوم تقوم و ساعه یعنی قیامت دیگه، قیامت بلند میشه جلوی بلند میشه. داوری برداشت من اینه که در اون انتهاها قیامی را از یک نوع حیات قدسی جلوی شما میگذره. نداشته باشید؟ اما آیا اینجا آیا ما را در مأوایی که دائم با انقلاب اسلامی زندگی کنیم قرار میده یا نه؟ فکر میکنم مخاطباشون را قرار نمیده، اما نمیدونم خودش کجاست، اون دیگه دست خودشه. برای همین گویا ما اینجا یه وظیفه‌ای خاص حس میکنیم، وظیفه‌ای که آقا واقعا حیف، یعنی این که میگم با تمام گوشت و پوست و استخونم دارم میگم واقعا میشد همین حالا در مأوا بود. شما میگوی خیلی دورست، خب باشد، اما دوریست که سلمان به جهت اینکه ظهور مهدی صلوات الله علیه دوره، در همون مأوایی که حضور مهدی محقق میشه قبول داره، یا چون دورست میره تو دستگاه دیگه؟ خب نمیره تو دستگاه دیگه، یعنی نه. پیشنهادم به شما به عنوان یه معلم پیر اینجاست که کاملا صرف میکنه، یعنی اگه من این آتش کاملا صرف میکنه که شما در مأوای خودتون که از همین حالا در آخر الزمان مهدی صلوات الله علیه هم حاضرید تو دل انقلاب اسلامی باشید و متفکران و متونشون را هرمنوتیکی نگاه کنید. آقای دکتر داوری السلام علیکم، توان اینه به شما میده که تفکر کنید. دوباره حرفم میزنم دیگه انشاءالله متن بخونید یا بعد ببینید، مثل اونا نباشید که میگن ما نیاز به حکمت اسلامی نداریم، شما میگوید ما نیاز به داوری نداریم. این به همون اندازه که اونا عقبن از یه نوع حضور تاریخی قدسی، شما هم عقبید از یه حضور تفکر تاریخی. من قدسی نمیخوام حداقل بگم، تفکر واقعا. حالا مثالش خودتون میدونید، یعنی واقعا این آتشی که امثال آقای داوری اینا دارن به متفکران دغدغه مندی مثل هایدگر و گادامر و هگل، اینا رو که میدونی اینا دغدغه، حتی کانت، اینا فرق میکنن با یک کسی که میخواد استاد دانشگاه فلسفه باشه. دیگه خیلی طولش ندم، انشاءالله تونسته باشم مقصدم رو برسونم. حالا با این فرض دوباره حرفم اینه، شخص سوم یعنی خدامون، یعنی ما خدامون رو، یعنی من امام اینا رو معتقدم که تونستن ما را در جهان جدید قدسی جلو عالم قرار بدم. خیلی هم خوبه که رو این قسمت سوم بمونیم. واقعا خیلی عجیبه. دوباره من میگم خوب شد شما، تشکر میکنم از شما. ببینید آقای عبدالکریمی هیچی جلو این بچه ها نمیذاره. او وقت درست عکسش چیزی میشه جلوی این ملت از طریق حیات امام گذاشت که خیلی حیات خوبیه. اما که با هم تعارف نداریم فوقش، من اگه نرسیده بودم به این گفتم آقا بچه ها بیام نمازمونا بخونیم، دعامونا بخونیم، زندگیمون مثل بعضی دیگه نمیه. چرا معتقدیم که یک تفکر قدسی یه حیات بخش معنا بخش دارد برای ما اتفاق بفته؟ وقت اگه انشاءالله شکل بگیرد با همین بحثایی که میگون متفکر را میکنن، ما دیگه جامون مشخص میشه. ما تو این قسمت خیلی باید با هم دیگه هم صحبت کنیم، شاید هم نیاز نباشد، خودتون میدونید که ما یه جای خیلی خوبی را خدا بهمون عطا کرده است. یعنی حالا میخوای اسمشو بذار آوینی، میخوای بذار حاج قاسم. من اون نکته را بگم، شما نمیدونم چقدر در جریانی گریه و عشق و شیون آقای داوری در رحلت در شهادت آوینی، نه میگه خبرهای ما یه باشد آخه شوخ، یعنی جدی گریه ای بیتاقتانه داشت در ایشو داشت در ما خبراشه شنیم. خب همین هم نشون میده که پس اون دور دورهای قیامیست رو سراغ دارد ایشون. و خب آره اون اشکالیه که ما داریم و باید رفع کنیم. اشکال ما اینه که مطلب خیلی زود تصور کنیم، یه اشکال اگه هست وارده. ولی من نظرم اسم ما اینجور نیستیم. ما در معوای حضور تاریخی خودمون مستقریم. حالا جمله بیقراریت از طلب قرار توست، نه، ما حیاتی رو برای خودمون ترسیم کردیم و تو این حیات متفکران را نیاز داریم و استفاده میکنیم. ببخشید این مقدمه، این من خودش چند تا بحث میخواد. چیکار کنیم حالا با این بحث؟
همین ما را اگر جایی زده توضیح بدین خوبه. ما مقصودتون این به کلیت این فضای مذهبی و حزب اللهیه، یعنی به هر حال خیلی مصداق داره دیگه. یعنی خود من که کنار دین چشم یه مصداق خب، یعنی کسی که چون یه نگاهه ببینید، مثلا خدا حاج قاسم خب شب و روز نداشته، خب و شاید مثلا به کمترین از زندگی این دنیا و نسبت برقرار کردن با این زندگی دنیا، دنیا منظورم مقصودم توسعه است، بسنده کرده. یعنی حتی اگه تو این کارش این میزم نیاز نبوده است که اینجا بشه تو این اتاقش در مورد فرمانده سپاه قدس این میزم بهش بها نداد. اگر شاید با یه پوتین تونسته یه سال بدوه با عنوان فرمانده سپاه میدویده. حالا اینا اصلا مسئله به اصطلاح مثلا زهد به نظرم نیست به معنای فهم رایجش. نه اصلا میدونسته که این جهان ظرفیت این گونه زندگی را نداره، ظرفیت یه خوابه مثلا، حالا مثلا میزنم چون هاز باسته میگه یه خوابه راحته مثلا ده ساعت را نداره. این آره خب اینه دیگه، یه طرفش این چیزیه که اینا درک میکنه دیگه، من جوردون از این ما اونان باره. ولی خب من احساسم اینه که اون چیزی که آیکتور داوری محل نقدشه شاید که سای شبیه منم که در واقع اصلا تا تایی این دنیا میگه بشه از مواهبش استفاده کنیم استفاده میکنیم. خب حالا اینا گفتم وقت چون روی این ما صحبت کردیم گفتم اینا بگم
باشد. بعض خدامونم بچه ها خدامون ببینید وقتی ما میرسیم که در یه تاریخی قرار داریم که هر چی پیش بیاد حاضریم، یعنی انصافا اینجوره. یعنی نمونه شما دیدین توی وقتی بحث کرونا شد، حس که اون خانم بازنشسته به اصطلاح پیر زن تا اون جوان گفتن آقا ماسک میخواد، یعنی تماما اومدن وسط. این که ما دو قسمتش کنیم، این که آیا روحی که نسل متفکر نسبت به انقلاب برای خودش دنبال کرده این روح همون نیست که حاج قاسم میسازه؟ حاج قاسم پیش اومد براش اون کارو کرد، آوینی پوش اومد براش این کارو کرد. ما تذکرمون اینه که بپاید در حیات فعال تاریخ انقلاب قدسی یه مرتبه اینجا غفلت نکنیم که تفکر خیلی لازمه. ولی شما همین متنای آقای حاج قاسم واقعا عجیبه، یعنی آده با تا اون روز ما خب نمیرسیدن به ما، مثلا قوم صحبت که بر زین الدین ندقت کردید، فقط کافیست گوش بدید اینا، این همه دقت، یه دقتی که علم. مثلا من فکر میکنم مثلا ما خیلی بعد از سالها تجربه اجرایی‌ها درگیری اومدیم مثلا کتاب عقل و ادب ادامه این این خیلی زودتر از ما گفت یارو دو بله شطوره که برید مکه، طرف مکه هست ما ولی بخواستیم دو بله یه شطور بودی بله عقل و ادب ادامه یه اقلاب که گواش یواش را بیافتیم بریم مکه، بعد دیگه قاج قاسم تو مکه هست تو جلسه در جلسه زینو دونید یه متفکر همه جانبه نگر حاضر در تمام زوایای تاریخی دارد حرف میزنه. ما تو جلسه خودش هم اول میگه ببخشیم که من در خدمت علما دارم بی ادبی میکنم، ولی خیلی هم مؤدبانه حرفایی میزنه که همه هم نیاز داشتن دارم حاشیه میرم. اینو از اینجا عرض میکنم که ما فکر میکنم خود همین رفقایی که برسن حاج قاسم هم برسن آوینی هم غفلتشون اینه که این مسئله را جدی نگیرن. چرا؟ مثلا میگم آقای داوری حق دارد که بگه ای کاش من با شما صحبت نمی کردم، اما اونایی که میگه خودشون مقصرن که میخوان برای آقای داوری یه جا پیش خودشون پیدا کنن. هنوزم اما جمله ما تکرار میکنم، ما میگم این جلسات همین تأکیدمون هم این بود، این جلسات نیست که متفکرها باید فکرش را دید و گفتیم و به رفقایی جلسه خیلی خوبی بود در قم، من همین عرض کردم خیلی هم اولش براشون غیر مترقب بود، بنا بود من برم حکمت صد رایی بحث کنم اونجا، همه هم آماده بودم. بنده یکی از بحثام بحث آقای داوری شد، بودم شما نمیتونید داوری را نبینید. اون جلسه اولی و دو سال به این معنی هست که یعنی ما مریده ایشون بشیم؟ نه، شما اگه میخواد متفکر باشید تا یا جای آوینی باشید یا جای حاج قاسم هر وقت پیش اومد باید که اهل تفکر باشید. من میذارم عرایزم رو شاید بعد بتونم راحت تر بگم، فقط یک کلمه. واقعا نظرم است که رفقای ما رو هم رفته قامتهای بلندی هستند که پیش نیومده قیام کنند، و اگرم من جمله حضرت آقا را اینجور میفهمم که الان اگه ما ریزش هایی داشتیم رویش هامون بیشتر بوده و اگر حالا جنگ بشه ما نیروهای عمیق‌تر و شدیدتر و وسیع‌تری را حاضر داریم. این را ممکن است بگون خب الان نمیدونه، خب کمک به این نسل چیه؟ اینجا خیلی بحث ابهام داره با که ما آقا میتونیم این شونت یه معوایی رو براش در چشم اندازش قرار بدیم که بودنش بودن حاج قاسم است پیش نیومدیست. واقعا اعتقادم اینه که مثلا مخاطب قرار میدم رفقا را با بودنی که بودن حاج قاسم است، تو مقالم بود همه ما حاج قاسم بودیم، این یه چیزی نیست که هم تو ساده تحت یه شعار گفته شده باشه، همه رفقای همچی بودنی را حس میکنم پیش نیمدست، پیش بیاد کاملا متفکرانه درش حاضر میشم.
شما خود دسته یه سرگون
و خیلی ها خیلی همه مردمی که یه جوری در نسبت با رهبری بیگانه نیستن، همون خانم بیهجابه دیدیم مثلا رهبری را میفهمید. اینا یه نحوه حیاتی ببینید بحثش انشاءالله بیش بیاد طور نیست، یه زمانی شما بی حجابی برادون ادامه شاه بود، حالا بی حجابی یه عارضه ایست که گرفتار این بنده خدا شده است. این گرفتار شاه نیست، اما که میدونید دیگه میگه عقلش غربیه دلش انقلاب اسلامیست. دلیلش چی؟ خیلی عجیبه، وقتی می صحبت میکنید میگه نه ما وامیستیم در نسبت با انقلاب. خیلی گفت نه انشالله انقلاب اسلامی کرونا رو شکست میده. حالا تیپش از همه چی بود غیره. این نشون میده یه خبرایی در روان انسان ها جاری شده. حالا شاید روانم لغت خوب نه.
تقریبا یه مقدار شاید تا روشنی که هرهاش قاسم سلیمانی رو روشن است و باطنه این ملت هم است توی هر فرقی که رو باید جاج قاسم باطنه این ملت رو نشون داد. متفکر انقلاب اسلامی که حالا توی دسته بندی از رو خواهد دسته سوم شد نسبتش با حاج قاسم روشنه. این استقبال ویژش از دسته دوم الان شاید مورد سوال یعنی شما که داری با خوش با حاج قاسم باز کرده نگاه میکنی چرا اینقدر با مواجهه با دکتر داوری بول از بولت میشکفه با باش هم دیگه هم باید
به های دیگه
نصر من چون های دیگه رو داوری و هزاران متفکر دیگه که ممکنه باشن شما با این سه چهار نفر یه هم سخنی و هم دیگه ویژه ای بده کرد اون هم سخنی و هم دیگه ویژه باید بچه بشن
این خیلی سوال خوبی است. من هم نظرم است که
آخرش بل نکنیم ولی هر چه من ممکن است هم بشن
نتونم بکنم. ببینید من از هایدگر شروع میکنم چون آقای داوری تقریبا مرید هایدگر نیست ولی متفکریست که با هایدگر قشنگ میشه بگون فکر میکنم این دقدقه های یه انسان متفکری مثل هایدگر را ما در دنیای مدرن میخوایم یا نمیخوایم؟ شما یه وقت میخواید که راه حاج قاسم پیدا شده حاج قاسم خود دارد میرد شما الان اگه بخواید که در هویت حاج قاسم باشید دغدغه هاتون باید مشخص بشه. امثال هایدگر نشسته است ببخشید در یه شرایط تاریخی است که انسان متفکر اندیشمند دغدغه مند است. دغدغه هاش هم که خودتون بهتر میدونید میفهمه که بر بشر فاجعه بزرگی به نام حالا بگویم گشتل پیش اومده باش. دو تا چیز این متفکر میفهمه یکی این که دغدغه ها و دغدغه داره نمیخواد بی تفاوت باشه شاید مثلا استادش نه حسرلو اینا اونام دغدغه داره اما خیلی نمیخوان به آب و تاب خودشون رو بندازن. حالا یکی دغدغه مندیه امثال آقای دکتر داوری یا آقای هایدگر یکی هم این که راهی را جلوی بشر متذکر میشن غیر این است که دد و دست تقدیمتون بکنند همچه خبری نیست. خب حالا اینجا شما اگه بخواید تو این زمانه فکر کنید تفکر رو داشته باشید آیا میتونید نسبت به دغدغه های اینا بی تفاوت باشیم؟ میایم دوتا کیس میذاریم یکی امثال دکتر داوری که به تبعش آوینی یا اینام هستن و دغدغه هاشون این طرف هم کسایی که نسبت به این جهان بیگانه و مذهبی خوبم هستن. من نظرم است که اینا در جهان بشر امروز زندگی نمی کنن. این دومی ها آدم های خوبی هستن مکررم عرض کردم اینا بچه هاشون ها تا 7-8 سال دیگه میارن بعد اکثرشون میشن آقای نعمت‌زاده را سوابقش ببینیم نمیخوام بقیه رو بگم بابا کسایی که دعا کمیل خون بودن میفهمیدن دعا را قصه میخوردن ولی یه مرتبه اومدن توی جهانی دیدن وای این که با اونا نمیخونه بخیده نخوان جهان آینده جهانیست که جهان امروز نیست. امروز شما هنو میتونید ببرین بچه ها رو گلستان شهدا یه ابو حمزه یه ناب که منم حسرتشو میخورم بذارین مثلا من نمیدونستم شب عید فطر اونجا ابو حمزه سکره بخواب کم حسرتشو میخورم اما در اون دور دورها اون عدی ابن تایی من دارم تکرار خیلی میکنم اون صف علی معاویه به عدیه طایی میگه که علی را برام وصف کن. خیلی تیکه خوبیه تو کتاب جاذبه و دافعه مرحوم شهید مطهری کاملشم. بعد میگه بعد یه جا میگه معاویه علی اون دور دور دورا را میدید و میتونست حرف بزنه. خیلی تعبیر عجیب، خیلی بحث اصلا خیلی خوبه. من مکرر هر وقت این قسمت رو میخونم نمیتونم خودم رو نگه دارم از بس که زیبا امیرالمومنین نشون میده. ولی این تیکه، حالا حرف من اینه که شما اگر دعا ابو حمزه میبرید که باید ببرید، تا کجا را جلو اینا در شرحی که میدید باز میکنید؟ در حد شیخ بهایی یا در حد آینده؟ شما با امثال هایدگر و آقای داوری دغدغه حضور جدی در یه آینده ای براتون پیش میاد که توان در اختیار گرفتن اون تاریخ را برای خودتون به روش امام خمینی دارید؟ امام خمینی حس کنید بیچاره میشید. آره ها، یعنی حالا چی؟ نه به هیچ دردی نمیخوره. و اینا من یه جمله مفصل، و اینم جالبه که من یه جمله از فردید لایه کتاب هست یازم هم زدم دارم میارم بند. فردید میگه من مسائل خودم رو حل کردم با هایدگر، نه من چیکار به هایدگر دارم، من مسائل دارم، من میخوام بگم بنده میخوام المیزان بفهمم. ولی حس میکنم که وقتی هایدگر و داوری را روش فکر میکنم دغدغه های علامه طباطبایی بیشتر معلوم میشه. این برادر عزیزمون آقای وکیلی تو اون جلسه مشهد گفتم برادون، ایشون پرسیدن که شما چرا هایدگر میخونید؟ گفتم اینکه قرآن رو بهتر بفهمم. یعنی خیلی هم صادقانه ایشون رو قضیه مون. گفتم ما مسائلمون رو نمیدونیم، هایدگر مسائل جهان مدرن رو میدونه، ولی ای کاش یه متن، خود چیزم میگه خود فردیدم به یه منو، ای کاش متن قرآنی که با حضور روحی مترجم، نه با حضور خود سند قرآنی باش رو به رو بود، به نظرم من یه چیز دیگه میشد. من حالا کار به اینا ندارم، اینا ممکنه شیخ بازی بشه، اما این حرف که شما دغدغه هایی که هایدگر داره دا بشناسید بعد به قرآن رجوع کنید، دو تا چیز گیرتون میاد. یک، میفهمید که قرآن تا کجا حضور دارد اما نمیدونستیم. دو، مسائل هایدگر هم با قرآن حل میشد. اولیش برای مهمتره. وا ببینید یه وقت اسم میکنم آقا هایدگر بیا من تمام اون چه که دغدغه تو است با نور محمد و آل محمد جلو بشر میذارم صلوات الله. ولی اولش عجیبه که شما بعد میدونی نه بابا این قرآن خیلی گسترده تر از این حرفی است که ما فکر میکردیم، میتونه در جهان امروز حاضر باشه. خب حالا شما با این حرف دوباره برمیگم، آیا دکتر داوری اون سوسوی انتهایی که یه نوع قیام است برای یک حیات تاریخی را میتونه با شما در میون بذاره در حیطه تفکر؟ به نظرم میتونه. اگه بگوین اجمال بحثم کجاست خوب میشه.
باشه. اینو بسم الله الرحمن الرحیم. اینو در مورد خودم میگم. این تغییر کردن شما فرمودید ما این در واقع ما با هم چه حرف میزنیم این تصمیم که گرفتار همین نقطه بشیم که دکتر میگه که امروز سیاست در همه چیز سایه انداخته به هر حال ممکنه ما این همگرایی بیشتر و مصبت های دیگه ناشد و سیاسی رو چون نقش قرب خیلی اونجا قدیستای تا متفکر های دیگه. یعنی الان من فهمم از فرما شما این بود که چون یکم ایشون دغدغه هاشون دغدغه های ما نزدیکه به مثلا به خدای قرآن و سلام نزدیکه دغدغه همون ایشون نزدیک میشه.
درست.
وقت این از کجا ما بدونیم سیاسی نیست؟
چه میدونم؟ برای ما میگه مهمه، ما میریم رجوع میکنیم مسائلمون مشخصه. اگه بازتاب حضور ما در انقلاب اسلامی بود میگیریم، ما که مسائلمون از اون نمیگیریم که
تصویر کردیم که ما مثلا خیلی وقتا رجوع به متفکرمانی که اصلا ما مسئله اونم نمیگیریم.
بله
شاید خود نمیدونیم
آره متذکر نیست. ببینید مثال میزنم، من خودم همیشه به رفقا همه اخیرانم رو سایت گذاشتم، گفتم اگه میخواید هایدگر بخونین باید حکمت و عرفان و المیزان را بخونید بعد برید سراغ هایدگر. یعنی واقعا عکسش ضرر داره دا. یعنی شما باید حکمت اسلامی رو چشیده باشید، تازه بدونیدن فایده نداره. بعدم عرفان شما خیلی تطبیق نمی کنه و ولی عرفان شما منجر میشه که میفهمی دغدغه اینا چیه. و عجیبه که گاهی شما از زبون اونا بهتر میتونید حرف دونه بزنید تا با زبون خودتون. چرا؟ عقل غربی متاسفانه که میگن حرف درسته. و مسئله سوم، میدونم من نگفتم قرآن، برای اینکه خب ما نمیدونیم قرآن چقدر میتونیم رابطه، اما بالاخره المیزان چیز خوبی است برای ما. یه چیزی باید دستمون باشه که وقتی میریم اونجا ما بدونیم داریم با کی رو برو میشیم، با کسی که گویا زودتر از ما متوجه مصائب، جمله رو عوض میکنم، متعلهی، اینجا ممکنه به من ایراد بگید، هایدگر دارم میگم، متعلهی که زودتر از ما مسائل جهان را و مصائب دنیای مدرن را میشناسه و سوسوی نجات هم فکر کرده است. حالا مثلا ممکنه بعد فوکوای نامی نتونستن، یعنی غیر گادامر ما کسی رو نمیشناسیم که اون، حتی همون لویناسا اینا رو میدونیم که نه بی خود کردن. حتی کرمن، من از اینجا از کرمن راحتم، یعنی کرمن نمیتونه اونجور که هایدگر میخواد به ما کمک کنه، هرچند که کمک های خیلی زیادی میکنه. اینم یه روز به من ایراد بگیرین، عرایزی دارم که ما با همه ارادتی که به سهروردی یا رجوع جناب کرمن به سهروردی داریم، ما میخونیم، ما بسیار هم باید بخونیم و استفاده کنیم، اما یه جای دیگه ما باید بریم. اونجا را امام خمینی برای ما روشن کرده. و عجیبه اینجا که شما نزدیک میشیم در حیاتی که امام خمینی به ما نزدیک کرده، دغدغه های هایدگر انگار یه چیزایی که جدی تر امام خمینی برای ما میشه. تصورم این است.
من اینجور بگم، یکی از ضعف‌های اساسیمون که جایی مثل های دیگر یا مثل حوزه خداوری و آکادمیه و امثال هم مشخص میشه، بخاطر اینکه درست آینده رو ترسیم نکردیم.
این خیلی بحثه.
یعنی ما اگر بتونیم واقعا از آینده با نسلمون حرف بزنیم، اینجا اصلا جایی نپیدا میشه. و امروز آن کسی که امروز داره اتفاقا، واقعا اگر یه مقدار ما مسئله نسبت به آینده را درست بتونیم ترسیم کنیم، وقت دغدغه‌ای پیش میاد که اتفاقا دغدغه من دانی که در دل تمدن غرب بودن. و جالبم جنس که آدم وقتی نگاه میکنه میاد که غالبین کشیش بودن، یعنی آدمایی بودن که دردمند جامعه بودن و واقعا بر بحران جامعه قصه میخوردن، دارن به یه راه حل برون رفت از یک مسئله فکر میکردن. یعنی یک جنبه مسئله حرف از آینده، و این حرفی که الان شما بحث مصائبه مطرح کنید تو عقل تکنیکی، انگار احساس کنم تو بحث گشتل این مسئله خوبه یک گوشش مطرح شد که انگار گشتل که های دیگه رفش نتونگه چرا قبلا نمیتونستن این مسئله حل کنن، چون هنوز به بحران نیفتاده بودن. الان که به بحران افتادند، جا برای این تفکر رو باز میکنه که بفهمن گیر از کجاست، وگرنه نمیتونستن فهم بر گشتر پیدا کنن. یعنی بحران عاملی شد که این گشتر اتفاقا میخوام که خود مصائب، نظر انداختن به مصائب هم اتفاقا میتونه بابی رو باز کنه برای ما، برای رجوع به اینکه آقا ما نیاز داریم در تاریخ آیندهمون برای اینکه بخوایم حداقل ما میگم من جمله که میگم تمدن میخوایم بسازیم، بدون اینا نمیتونیم. انگار حالا شاید این حرفا ما بزنیم دوباره به اون درگیر بشن، بگن خب بدون قرآن نمیشه تمدن ساخت، بدون مثلا اهل بیت نمیشه. ما قطعا هم همین حرفا میزنیم، اما انگار در اون یه نوع ورود نسبت به مصیبت مصائب زمان و دغدغه های زمان دارم که بستری ها فراهم میکنن که ما آنچه که از قرآن میفهمیم متفاوت تر از آن چیزیست تا قبلش داشتیم باش مسئله رو بروشیم. دو تا مسئله، یکی آینده و یکی دومی بحران. شو دو تاشو میشه بهش بکنم.
من میخواستم دقیقا اینو بگم که ما الان مثلا شاید قبل از اینکه آقای داوری این کتاب رو کارسیس نویسه خیلی از ماها توسعه نیافته این مسئله نمیشون مسئله به همه هایی میشون تو مرکی ایشون در واقع اینجا برای اون مسئله مشخص کرد.
درست.
خب مسئله مشخص کردن خیلی فهم میکنی با اینکه اما من مقتضیات انقلاب اسلامی مسئله مشخصی دارم خلاق ایشون من حسم اینه که شما تو این مرد تصریح هم داری که آقا مسئله ما توسعه نمیخوام تو دوگانه توسعه و عدم توسعه بگردیم مسئله ما چیزی هست در خاشی که حتی اونایی هم که مسئله شاید خیلی سرکی میدن ما معتقدیم که خیلی از همون ها ریشه در همین توسعه نیافتگی داره یعنی خیلی از مسئله اخلاقی و غیره اجتماعی و مال همین قضیه پس باز اینا دارن برای ما مسئله مشخص میکنه
درست
وقت باید این روی انفعالیه من فعالم اینه که ما با چه دست فرمونی از مقتضیات انقلاب و اهل بیت و اهل میزان برم سراغ اینا طبیعتا باید مسئله داشته باشم مسئله داشته باشم او این مسئله برای من مشخص بشه شاید منم با اون مسئله همراه بشم تا یه حدی ولی باز ترس از اون انفعال هست چون ممکنه که بگه نه اصلا مسئله ما توسعه بود الان توسعه نیست چیز دیگه است
درست نه عنایت فرمودید از یه جایی میگم ما این جزء آقای داوری یک کمی فاصله من یه مقدمه ایم قبل از اینکه از اصلا چاپ بشه دارم این که میگوین هست که آیا واقعا حالا من خودم بگم بنده داشتم مقدمه کتاب عقل و ادب رو مینوشتم شماره یکش هم نوشته بودم نم چهلا خورده شماره یهو این کتاب حالا پس پیش فرض داریم مال خودم بودا یعنی داشتم تنظیم میکردم یاد داشتم که یهو این کتاب که دیدم خرد سیاسی تمامش متوقع یعنی کتاب تموم بودا فقط مقدمه دیدم که زبان خوبیه این اگه دقت کنید حالا ببینید مثلا یهو دو سطر مال آقای داور یه سه سطر مال من یعنی دردو میگه درمان رو ما با ورود به انقلاب اسلامی یعنی حالا حساس هم باشه حتی دم آقای کاظم این کار کرده بود با این دو سطر که این جمله یا آقای داوریه بعد این سه سطر ماله ببینید این چه قصه یه چرا اینجور میشه بله من تماما یک ماه تماما مقدمه رو گذاشتم کتاب کامل خوندم یاد داشتم و برداشتم و بعدم نشستم مقدمه خودم رو نوشتم این تجربه من همین اندازه است که ما در یه تاریخی هستیم که رفلکس همین انعکاس همین حالا جلسه رو که من هنوزم دغدغه دارم که رفقا دارن چطوری نگاه میکنن آیا ما هم دیگه را رفلکس هم میبینیم یا یکی باید بگه بقیه فکر کنن ما این دومی است که مصیبت برام وقت آره این که میگو اگه بناس یکی برای ما مسئله بسازه این هر کی میخواد باشه غیر انسانهای قدسی هیچ کی در احاطه جهان خودش جهان هستی نیست که برای ما بتونه نظرسنجی اما یه وقت داریم با هم زبانی میکنیم یعنی دوتا متفکر چند تفکر با تفکر میتونه هم زبان باشه تصور من اینه که ما نسلی نیستیم که بتونیم به راحتی منفعل اینا بشیم چرا یه عده‌ای هیچ بهره‌ای از نگاه حضرت امام ندارن ببینید نمیتونه ما وقتی میگم همه حاج قاسمی حاج قاسمی اگه داوری بخونن منفعل نمیشه ولی دو تیپ منفعل اونا که اصلا کاری به دین و اینا ندارن میرن میخونن دا که اومده بود یکیشون جام باز اومده بود خونه ما که منو قانع کنه که خلاصه شما باید آقای داوری سکولار ببینید با بیلچر خب ببینید اینم آقای داوری خونده است که آقای داوری به نظرشون سکولار است شما بی خود دارین آقای داوری یا مذهبی ببینید راست ایدم هست اما ما که مسائل خودمون رو تا حدی میشناسیم حس میکنیم که داوری میتونه با ما در میون بذارید مسائلی را که از یه جای حالا اینم من بعد بیشتر دلم بخواهش کنم از یه جای حس میکنیم که توانایی ما بیشتر است ببخشید اینم گفتم یعنی شما ما رو دوباره سه قسمت کنید یکی آقا سعید قاسمی یکی من یکی داوری سعید قاسمی میخواد ببرده بره من آقا سعید قاسمی تون نمیدونم نسبت به ما که ما تون نیستم بابا من میتونم همه این کار رو یه شب حل کنم حالا در حد خودش این یه تیپه یه تیپ منم که نه من اونقدر جسور این جسور نیستم انگار همت اونا ندارم یکی هم آقای داوری که اصلا بنا نداره وارد این خودش هم میگه وارد این عرصه های سیاسی یا رادیکال اینا بشه ببینید این دیگه سه تیپه که حالا ما با این بحث منه، ما با آقای داوری کجا فاصله داریم؟ میگویم رفیق تو تا اینجا جرأت نداری، ما تا اینجاش جرأت داریم، بقیهش هم میدیم به اونا که بیشتر آقا آقای خاوری خیلی جرأت، و خدا بگم جدی میگم خیلی جرأتش ماشاءالله زیاد است تو بعضی صحنه ها، قدرت نمایی که جریان ها رو که میدونه و بعد اینقدر جرأت امام آقای خامنه ای یه جرأت فوق العاده دارن، من خودم مقایسه میکنم میگم نه ندارم، اما میبینم آقای داوری هم از منم کم جرأت داره، این غیر تفکر سوالا. حالا پس باب شد که ان شاء الله رفقا فکر کنیم.
همین الان که دیگه نظرم موقت اینا خوب شد، حالا بعدن یه چیزی خود متن جزء داره دیگه ان شاء الله ورودی نظر ان شاء الله.
اللهم محمد و آل محمد.